بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ثم إن ظاهر التغيير بصورة امتناع الرد وظاهر التعليل بعدم إمكان الاستدراج ما صرح به جماعتكم من أن الناقل الجائز لا يمنع الرد بالخيار إذا فسخه. فرمودن که مسقط چهارم در خیار تب این است که اگر مشتری یک تصرف لازمی رو انجام داد، مشتری مقبون اگر یک تصرف لازمی رو انجام داد، اینجا این تصرف لازم ولو قبل از علم مشتری به قبل باشه، مسقط خیار قبله. در بحث امروز می‌فرمایند که این که مشهور فقها هم فتوای خودشون رو مقید کردن به صورت امتناع رد، گفتن که در صورتی این تصرف مشتری مسقط است که رد العین ممتنع باشه، مشتری تصرفی رو در عین انجام داده که دیگه اگر بخواد معامله رو فسخ کند نسبت به قابل، مشتری نمیتواند عین را به قابل برگردانه. و همچنین استدلالی که مرحوم علامه کرد برای این مسقط بودن، که مرحوم علامه فرمود که اینی که ما میگیم این تصرف مشتری مسقط خیار قبله، از باب این است که استدراج امکان نداره. اینی که این عین را برگرداند به قابل و معامله رو فسخ کند، این امکان نداره. بنابراین از این دو جهت، یعنی یکی تقیید خود علما که آمدن حکم را مقید کردن به صورت امتناع رد، و یکی استدلال علامه، از این دو مطلب ما این نتیجه رو میگیریم که اگر مشتری یک تصرف جائزی رو انجام داده، یک نقل جائزی رو انجام داده، مثلا برداشته این مال را به یک کسی هبه کرده، هبه غیر لازمه، چنین تصرف می‌فرمایند مانع از رد نیست، می تواند این تصرف جائزی را که انجام داده درش رجوع بکند، این رو پس بگیره و بعد بیاد با قابل مسئله اعمال خیار قبل رو انجام بده. و بنابراین حتی سلام، اگر این اینی را که مشتری مقبون گرفته برداره وصیت بکنه، یا اگر عبدی باشه به او بگوید انت حرون جبر وفاتی، مسئله تدبیر رو یاد بکنه، در اینها که دیگه مسئله خیلی آسونه. اون مسئله وصیت و مسئله تدبیر، گرچه یک تصرفی در مال هست، اما تصرفی که بالفعل مخرج از ملک باشه نیست. در وصیت وقتی موصی وصیت میکنه، این چنین نیست که به مجرد وصیت اون موصابه ملک برای موصالح بشه، بلکه بعد الفوت این ملکیت محقق پیدا میکنه، تحقق پیدا میکنه. و قبل الفوت این مال هنوز در ملک موسیه و ملک برای موساله نیست. لذا میفرمایند در این گونه از تصرفات که میاد وصیت میکنه و وصیت مخرجیت فعلیه از ملک نداره. اینها دیگه مسئلهش خیلی آسونه که اگر یه همچین وصیتی کرد، حالا بعدی در این معامله که با قابل انجام داده مقبول شده، اینجا میتواند اعمال خیار بکند و معامله رو فسخ بکنه. فرع دیگر این است که در اون مواردی که یک تصرف لازمی انجام داده، مثلا بیع لازمی روی این مال مشتری مغبون انجام داده، یا این مال کنیزی بوده و مشتری این کنیز را مستولده کرد و شد ام ولد، حالا بحث این است که لوزال المانع، اگر مانع برطرف شد، مثلا در اونجایی که این کنیز رو از والی خریده بود در معامله قبلی واقع شده، بعد مشتری این کنیز را مستولده کرد و ام ولد شد، حالا اگه مانع از بین رفت، مثلا این بچه مرد، یا مشتری جنسی رو که از بایع خریده بود و بعد همین جنسی را که مغبونم شده بود برداشت به یک بیع لازم فروخت، حالا مثلا دوباره این بیع به هم خورد، آمدن اقاله کردن بین خودشون و معامله رو به هم زدن، آیا بعد از زوال مانع باز مشتری میتواند با قابل، یعنی اون معامله اولی رو که انجام داده بود، اعمال خیار بکند و معامله رو به هم بزنه؟ میفرماین فیه وجهان. یک وجهش این است که بله، الان درست این جنس رو مشتری برداشت فروخت به یک کس دیگر به یک عقد لازم، اما چون این بیعشون بعدن دوباره به هم خورد، این جنس دوباره داخل در ملک مشتری شده و مشتری الان براش امکان رد وجود داره، الان میتواند جنس را رد کند، پولشو پس بگیر از قابل، پس میتواند اعمال خیار بکنه. اما وجه این که دیگه نمیتونه اعمال خیار بکند این است که به مجرد این که این تصرف لازم رو انجام داد، اون بیع اولی که با قابل منعقد کرد، اون بیع مستقر میشه و پایدار میشه، دیگه قابل به هم زدن نیست. دیگه اگر یک عقدی لازم شد، دیگه معنا نداره که بعد از لزوم دوباره جائز بشه. این هم وجه این که نمیتونه به هم بزنه. بعد میفرماین که همین دو وجه در صورتی که به یک ناقل جدید محقق بشه، همین دو وجه جریان داره. جنس رو، جنسی که مشتری درش مغبون شده، برداشت فروخت به شخص دیگر، بعد اون شخص دیگر بعد از ایامی آمد در یک معامله جدیده دوباره اون جنس رو به همین مشتری برگردون، آیا حالایی که دوباره این جنس به ناقل جدیدن، نه به همون بیع اول، به یک نقل جدید آمد به ملک مشتری. خب مشتری اینجا میتونه بگه ما قبل از اینکه این جنس رو به این آقا بفروشیم از اون بایه اول که خریدیم مقبول شدیم، درست جنس رو فروختیم به این آقا، این آقا هم دوباره در یه معامله دیگر همین جنس رو به خود ما فروخته. اما حالا حسابش رو میکنه، میبینه در اون معامله اول که با قابن انجام داده متضرر شده و مقبول شده، آیا میتونه اعمال خیار بکنه؟ شیخ میفرماید فیه بشخان، هم دلیل داریم برای اعمال خیار هم دلیل بر عدم داریم، همون دو دلیلی که در فرع قبلی بیان کردیم. اون وقت میفرماید و عدم الخیار هنا اولا، اگر ما در فرع قبلی قائل شدیم به این که خیاری وجود نداره، عدم خیار در این فرع اولا. و چه اولویتش هم خیلی روشن هست که چون اینجا این مادی که الان به دست این مشتری به ناقل جدید آمده، این یک سبب ملکیت جدید داره، یه ملکیت حادثه و در صورتی میتونه از اون معامله قبلی‌گرا فسخ بکند که همان ملکیت خودش باقی باشه. اما اینجا یک ملکیت جدید واقع شده و بعد از وقوع ملکیت جدید یه وجهی برای خیار وجود نداره. باز فرع دیگر این است که حالا اگر این مشتری برداشت این عین را، مثلا خانه‌ای بوده که مشتری از بایع خریده، در این خانه و در این معامله مشتری مقبول شده، حالا برداشت این خانه را اجاره داد، آیا اجاره هم ملحق به بیع لازمه؟ بگیم از یک طرف که حالا اجاره داده امکان و رد وجود نداره، برای اینکه منافعش الان ملک برای مستأجره، پس امکان و رد یعنی به طوری که هم خانه را و هم منافع خانه را رد بکند به بایع وجود نداره، لذا نمیتونه اعمال خیار بکنه. این از یک طرف که بعضی از فقها این نظر رو قائل شدند. اما از طرفی ما آمدیم گفتیم که لا ضرر میگوید خیار قبل هست، فقط یک مورد از لا ضرر خارج شده بود و اون موردی بود که مالی که مشتری درش مقبول شده از ملک مشتری خارج شده باشه. اینجا که خانه از ملک مشتری خارج نشده، ملکش هنوز برای مشتری است، ولی منفعتش رو برای یک مدت معینه تملیک کرده به دیگری، لذا چون در اینجا تصرف مخرج از ملک نیست، لذا در اینجا میتواند اعمال خیار بکند. فرع دیگر این است که اگر آمد خانه رو اجاره داد، بعد انقضاء اجاره علم به قبل پیدا کرد، میفرمایند در اینجا مسلم میتواند رد بکند. خب فرع دیگه، اگر این مالی که مشتری از بایع خریده، مثلا گندم خریده مشتری، در این معامله مقبول شده، حالا این گندم رو آمد با یه گندم های دیگر ممزوج کرد، آیا امتزاج مانع از اعمال خیاره یا مانع از اعمال خیار نیست؟ بعضی ها آمدن گفتن امتزاج مطلقا مانع از اعمال خیاره، یعنی همونطوری که اگر مال رو مشتری از ملکش خارج می کرد به یک نقل لازم، چطور در اونجا می گفتیم دیگه اعمال خیار نمی شود، اینجایی هم که مشتری آمده مال رو برداشته با مال دیگری ممزوج کرده، بعضی ها قائلن به این که مطلقا امتزاج مانعیت دارد از اعمال خیار. مطلقا یعنی اعم از این که این مشتری این گندمی رو که خریده با گندمی که مال قابنه ممزوج کرده باشه یا با گندمی که مال غیر قابنه، این یک قول. قول دوم این است که گفتن امتزاج فی الجمله مانعیت از اعمال خیار و رد داره. بله ببینید، این رفته 5 کیلو گندم از قابن از بایه خریده، این 5 کیلو گندم رو باید به 500 تومن می خرید، این بایه به اون فروخته 700 تومن. حالا این گندم هایی رو که خرید این 5 کیلو آورد با 2 کیلویی هم که مال خود قابنه برداشت با اون مخلوط کرد، یا برداشت با یه 2 کیلویی که مال غیر قابنه برداشت مخلوط کرد. بعضی ها میگن در هر دو صورت، یعنی چه اونجایی که این گندم را ممزوج بکند با گندمی که مال قابنه، چه اونجایی که با گندمی که مال غیر قابن، غیر قابن یه شخص صالحی مثلا، خب اینجا عرض می شود یا یه گندمی که از قبل ملک خودش بوده با او برداره مخلوط بکنه. در هر دو صورت بعضی ها قائلن به این که دیگه اعمال خیار نمیشه. اما نقطه مقابل و قول دیگر میگن امتزاج اگر با مال قابن بشه این اشکالی نداره، این 5 کیلو برداشته با 2 کیلو که مال خود قابنه مخلوط کرده، اینجا امکان و رد وجود داره. اما اگر این گندم را با مال غیر قابن مخلوط کرده باشه امکان و رد وجود نداره. لذا آمدن گفتن امتزاج فی الجمله مانعیت از اعمال خیار داره. خب فرع دیگر این است که اگر این عینی رو که از بایع گرفته به زیاده یا به نقیصه تغییر پیدا بکنه، گوسفندی خریده از بایع، حالا این گوسفند لاغر بشه نقصان پیدا کنه، یا چاق بشه زیاده عینیه پیدا بکنه، یا زیاده حکمیه پیدا بکنه، مثلا مثال زدن برای زیاده حکمیه، مثال های زیادی هست. فرض کنید که خانه رو خریده این خانه رو تمیز بکنه، جنسی رو میخره این جنس رو برداشته تمیز کرده، نه این که حالا یه چیزی بر او اضافه کرده و افزوده باشه، این تمیز کردن و اینها در عنوان در حکم زیاده است، لذا بهش میگن زیاده حکمیه. آیا اگر مشتری تغییری در این عین به وجود آمد، چه تغییر به نقیصه چه به زیاده، زیادم چه عینیه و چه حکمیه، آیا این مانع از اعمال خیار می شود یا نه؟ شیخ می فرماید درش 3 وجهه و بیان می کنن هر 3 وجه را. اینجا که می رسن می فرماید تمام این بحث هایی که دیروز و امروز داشتیم حاضا کلو در اونجایی که مقبون یا تصرف بکنه. حالا اگر قابل آمد تصرف کرد در چی؟ در اون مالی که در اختیار خود قابنه، آیا تصرف قابن مانعیت از اعمال خیار مغبون دارد یا نه. اگر قابل اون مالی که مشتری به او داده بود برداشته، او رو به یک عقد لازم به دیگری منتقل کرده، آیا تصرف قابل مانعیت برای خیار مغبون داره یا نه؟ در اینجا هم سه وجهه. ثم ان ظاهر التغییر به صورت امتناع الرد، ظاهر تغییر یعنی اینکه مستد بودن تصرف مشتری را مقید کردن به صورت امتناع رد، اونجایی که رد ممتنعه. و ظاهر تعلیل به عدم امکان الاستدراج، اون تعلیلی که مرحوم علامه آورد که ظاهر اون تعلیل این است که امکان استدراج وجود نداره. ما سرح به جماعتون، این ما سرح خبر برای اون انه، ظاهر این تقیید و تعلیل چیزی است که تصریح کرده به او جماعتی از فقها ها، من ان النافل الجائز لا یمنع الرد بالخیار اضافه سخه، ناقل جائز مانع از رد به سبب خیار اگر فحص بکند نیست، یعنی اگر مشتری برداشت این مال را هبه کرده که هبه از عقود جائز است، این هبه سبب نمی شود که دیگه نتواند اعمال خیار بکنه در اون معامله قبلی گشت، میتونه اعمال خیار کند و معامله را به هم بزنه. فضلن ام مثل تدبیر و الوسیگه، تا چه برسد به تدبیر، انت هرون دبر وفاتی، تدبیر یعنی مولا به عبدش میگه تو بعد از وفات من آزادی، انت هرون دبر وفاتی، یا وسیگه که هم تدبیر و هم وسیگه، الغیر المنت تصرفات غیر الموجبه للخروج عن الملك، تصرفاتی که موجب خروج از ملک نیست فعلا، بله بعد از آنی که وفات تحقق پیدا بکند این از ملکش خارج میشه، اما به مجرد الوصیه یا به مجرد تدبیر این از ملک موسی و از ملک مولا خارج نمیشه. خب فرمودن که اونجایی که ناقله، ناقل یعنی از ملک خارج میشه اما خروجش خروج جائز و متزلزله، گفتیم اون مانع از اعمال خیار نیست، تا چه برسد به تدبیر و وصیت که مخرج از ملک نیست. شیخ انصاری هم میفرماد و هو حسنون، یعنی این ما سرح بهی جماعتون، این حسنون لعموم نفی الضرر، چون قاعده لا ضرر عمومیت داره، در این گونه موارد بر حسب لا ضرر این مغبون خیار داره. و مجرد الخروج عن الملک لا یسقط تدارک ضرر القبل، مجرد خروج از ملک مسقط جبران کردن ضرر قبل نیست، اینطور نیست که تدارک رو دیگه از بین ببره، بله خروج از ملکی که لازم باشد و دوباره قابل برگشت به ملک مشتری نباشد، میگیم این خروج مانع از تدارک ضرر قبله، دیگه نمیشه ضرر قبل را تدارک دید، اما مجرد خروج یعنی ولو به نحو جائز این جلوی تدارک ضرر قبل رو نمیگیره. ولو اتفق زوال المانع، حالا در اونجایی که نقل لازمه، بیع لازمی واقع میشه، اگر مانع زائل شد که موت ولد ام الولد، ولد ام الولد بمیره، اگر مشتری تنیزی خریده این کنیز رو خود مشتری مستولده کرده و از اون ولدی پیدا بشه، خب امن ولد رو حکمش رو میدونید که بعد از عرض میشود که مردن مولا اوت مولا این کنیز به عنوان ارث که به این بچه میرسه، چون بچه مالک پدر یا مادرش نمیشه این آزاد میشه. خب حالا اگه در همون زمانی که مولا هست این بچه بمیره، اگر وقتی در زمانی که هنوز مولا حیات داره این بچه فوت بشه، اینجا این کنیز دیگه مانع در او برطرف میشه و قابلیت خرید و فروش باز مجدداً پیدا میکنه. و فسخ عقد لازم، اگر عقد لازمی را آمد فسخ کرد، لعیب این مشتری فروخته بود به یه عقد لازم به دیگری، مثلا اون چیزی که به عنوان ثمن گرفته بود معیوب بود، او قبلن فی جواز رد وجهان، در این که میشه رد کرد یا نه دو وجه. وجه جواز رد من انه متمکن حین اذن، این متمکنه، یعنی متمکن از این است که این رو بده به مالک اعمال خیار بکنه. و من استقرار الدی، این وجه عدم جوازه، وقتی که مشتری آمد این مال را به یک نقل لازم به دیگری منتقل کرد، به مجرد این که چنین تصرفی انجام داد، اون بیع اولیش که با قابل انجام داده بود میشود بیع مستقر، یه وقتی استقرار پیدا کرد قابل به هم زدن نیست. و ربما چه بسا یبنیان، این جواز و عدم جواز، هم جواز و هم عدم جواز رد مبتنی می شود بر این مطلب، الا ان الزائل العائد کالذی لم یزول او کالذی لم یعود، آیا زائل عائد، زائل همون امکان رده، امکان رد وقتی مشتری آمد این رو فروخت به یک بیع لازم، امکان رد زاله، حالا که دوباره او آمده برگردونده به ملک همین مشتری، این زائل می شود عائد. آیا امکان ردی که زائل شد و مجدداً عائد شد، یعنی دوباره برگشت و الان امکان رد محقق شد، ما این رو در حکم عدم زوال از اول قرار بدیم، در حکم من الذی لم یزول، در حکم چیزی که زائل نشده، بگیم ما از اول داشتیم که اصلا امکان رد زائل نشده بود، یا در حکم لم یعود قرار بدیم، بگیم ولو این که برگشته اما اون امکان ردی که اول ما میخواستیم او دیگه قابل عود نیست. چه بسا مبتنی میشود، چی مبتنی میشود؟ جواز و عدم جواز، یعنی وجهان، این وجهانی که الان خوندیم، بر این که ان زائل العائد، اون زائل عائد، زائل همون امکان رده که زائل شد، یعنی وقتی فروخ امکان رد از بین رد، حالا این زائل برگشته عائد شده، اینو کالذی لم یزل بدانیم، مثل چیزی که از اول زائل نشده، یا کالذی لم یعود، یه چیزی که بر نگشته، خدا میگه از اینها. خب و کز الوجهان، این دو وجه جواز و عدم جواز رد، فی ما لو عاد الیه، اگر برگردد به مشتری، به ناقل جدید، به ناقل جدید، و عدم الخیار هنا اولا، یعنی اگر در اونجایی که از راه فسخ و اینها برمیگشت ملک مشتری، اونجا اگر بگیم مشتری باز خیار نداره، اینجا دیگه به طریق اولاست. لأن العوده هنا به سبب جدیده و فی الفسخ به رفع سبب سابق، عود در اینجا به یک سبب جدیده و در فسخ به رفع سبب سابقه. در فسخ اینطور نیست که به یک عرض سبب جدید دوباره انسان مالک بشود. فرع دیگر، و فی لحوق الاجاره بالبیع، آیا اجاره ملحق به بیعه؟ مشتری این خانه‌ای که خریده بود و درش مقبول شده بود، حالا بررسی اجاره داده. دو قوله، من امتناع رد، این رد ممتنعه، این رد الان که خانه رو اجاره داده نمیتواند عین و منفعت رو کلن با هم رد بکند به بایه. دقت کنید، من امتناع رد توضیحاً اضافه بفرمایید، یعنی رد کماکان علیه اولا. ما اون ردی که میخواییم در خیار قب که اگر مشتری رد کرد پولشو از بایه بگیره، یعنی همونی که بایه به او داده بود، همون رو رد بکند به بایه. خب الان بایه خانه ای داده به مشتری که منفعت داره، اما حالا که مشتری ورزشت خانه رو اجاره داده، این خانه می شود چی؟ مسلوب المنفعه. وقتی مسلوب المنفعه شد، دیگه این خانه اون خانه نیست. پس رد کما کان علیه اولا امکان نداره. و هو مختار و سیموری و ابل عباس. و من بیان برای جواز رد، من ان مورد الاستثناء، استثنایی که از قاعده لا ضرر داشتیم، هو تصرف المخرج عن المال، تصرفی که مخرج از ملک باشه، اما در اینجا این تصرف مخرج از ملک نیست. و هو المحکی عن ظاهر الاکثر، که اکثر میگن میتونه فرض کنه، یعنی میتونه عرض میشه اون معامله شو با قابض فرض کنه. فرع دیگر، ولو لم یعلم بالقبض الا بعد انقضاء الاجاره، اگر علم به قبض پیدا نکند مگر بعد از انقضاء اجاره، توجه رد، اینجا رد متوجه، یعنی میتونه معامله رو به هم بزنه. و کذا، یعنی توجه رد، لو لم یعلم به حتی فسخ البیع، اگر علم به قبض پیدا نکند تا اینکه بیع منفسخ بشه. بیع یعنی بیع دوم، اینی که مشتری آمده به یک کس دیگه فروخته، حالا اگر خود به خود به یک علتی منفسخ شد، اینجا باز میتونه معامله اولش رو با قابل به هم بزنه. و فی فرع دیگر، و فی لحوق الامتزاج مطلقا، ما امتزاج رو ملحق بکنیم مطلقا، یعنی چه با مال قابل مخلوط شده باشد و چه با مال غیر قابل، او فل جمله، فل جمله یعنی اونجایی که این با مال کی مخلوط شده؟ غیر قابل. فل جمله اونجایی که با مال غیر قابل مخلوط شده باشه، آیا امتزاج رو ما ملحق کنیم بالخروج عن الملک، به خروج از ملک؟ وجوهان اقواها اللحوق، اقوا اینش که ملحق کنیم لحصول شرکت، چه اونجایی که با مال قابل مخلوط شده چه غیر قابل، شرکت محقق می شود و شرکت مانع از رد العینه. و یمتنع رد العین الذی، یعنی ردی که هو مورد الاستثناء. و کذا، فرع دیگر، کذا یعنی عرض می‌شود که ملحق است به خروج از ملک، لو تغیرت العین بالنقیصه، اگر عین تغییر پیدا بکند به نقیصه، اینجایی هم که این ناقص می شود، اینجا هم ملحق به خروج از ملکه و نمی تواند معامله رو فسخ کند. حالا ولو تغیرت به زیادت العینی جه او الحکمی جه او من الجهتین، اگر این زیاد بشه یا عینیه یا زیاده حکمیه، او من الجهتین یعنی هم زیاده عینیه هم زیاده حکمیه، این فرمات فل اقوا الرد فل وسطا. فل وسطا یعنی اونجا که زیاده چی هست؟ حکمیه هست. بناءً علی حصول الشرک فی غیرها، اونجایی که زیاده حکمیه فقط هست شرکت حاصل نشده، اما اونجایی که زیاده عینیه است یا هم عینیه است و هم حکمیه، در این دو مورد چی حاصل شده؟ شرکت حاصل شده. بل اقوا الرد فی الوسطا یعنی زیاده حکمیه بناءً علی حصول شرکه فی غیرها یعنی در غیر وسطا، که المانع عن رد العین که مانع از رد العین هست. خب این فتح عمد اشاره داره به این که فرقی نمی کند بین زیاده حکمیه و زیاده عینیه، اگر در زیاده عینیه شرکت حاصل شده باشه در حکمیه شن عرض میشود حاصل شده. بالاخره الان این آقا آمده اینجا را گرفته تمیز کرده، یک حقی پیدا کرده، سبب شده قیمت این مال یه مقدار چی شده؟ بالا رفته در اثر تمیز کردن و اینها، لذا در اینجا هم احتمال وجود شرکت در زیاده حکمی جمع وجود داره. هذا کلو فی تصرف المغبون، نه اونجا بحث دیگه ایه که حالا اگر عرض میشد قیمت سوقی یه اینا بخواد بالا بره، اون یه بحث دیگه ایست که فکر میکنم مرحوم شیخ هم بعدا بیان میکنه که قبلا هم داشتیم این رو که اگر قیمت سوقی یه بالا رفت به حدی که جبران مقدار قبل رو میکنه، در این که آیا در اینجا اصلا خیار داره یا نه دو قول رو، بعضی ها میگفتن در اینجا اصلا خیار وجود نداره. این بحثایی که الان میخونیم در فرضیش که خیار هست، حالا که خیار هست میخواییم ببینیم این زیاده ها مثل زیاده عینیه و حکمیه مانع از اعمال خیار هست یا مانع از اعمال خیار نیست. بلا اگر قیمت سوقیش بالا بره که بس اصلا یه خیار نداشته باشه، چون خوندیم که اون مقدار مثلا 100 تومن تو معامله کلا سرش رفته، الان که میخواد اعمال خیار بکنه قیمت سوقیه بالا رفته، چه بسا بعضی از اقوال این بود که یه اینشون جبران او میکنه خیار در اینجا وجود نداره. خب تمام این حرفا که از دیروز تا امروز خوندیم در تصرف مقبول بود، حالا آیا اگر قابل در اون مالی که از طرف مقبول به او داده شد تصرف کرد، یه تصرفی که دیگه از ملک قابل خارج رفت، آیا این تصرف جلوی اعمال خیار مقبول رو میگیرد یا نه؟ میفرماید در اینجا سه قول وجود داره. ابتداعا دو قول اساسی رو بیان میکنن، بعد قول اول خودش دو قول میشه. دو قول اساسی که وجود داره این است که اصلا این تصرفی که قابل انجام داده، چون این مال متعلق حق مقبول بوده تصرف باطله. این یک قول. قول دوم این است که نه، این قابل این تصرفی که انجام داده تصرف صحیحه،
حالا که مقبول میخواد اعمال خیار بکند، میبینه عین اون مال در ید قابل نیست، منتقل به چی میشود؟
به بدل میشود.
اون وقت قول اول که ما بیایم بگیم آقا این قابل، این تصرفی رو که انجام بده باطل، اصلا این خودش دو شکل داره و دو قوله. بعضی ها گفتن من اصله باطله، یعنی از اون اولی که این قابل آمد تصرف انجام داد، چون متعلق حق مقبول بوده از اول باطله. مثل اونجایی که راهن که عین مرهونه رو پیش مرتهن گذاشته، یا تصرفی رو بدون اجازه مرتهن انجام بده، اینجا میگن تصرفی رو که راهن بدون اجازه مرتهن انجام داد من اصله باطله. این از اول این تصرف یه تصرف باطلی بوده. بعضی ها گفتن نه، این تصرف من اصله باطل نیست، از اون هینی که مضمون اعمال خیار کرد این تصرف باطل میشه. و اما تصرف القابل فالظاهر انه لا وجه لسقوط خیار المقبون به، وجهی ندارد که خیار مقبون به سبب تصرف قابل باطل بشه و ساقط بشه. و هین ازن، حالا که وجهی نیست، مقبول میتونه اعمال خیار کند. و انفسخ، اگه مقبول فسخ کرد و وجد العین خارجتا عن ملکه، این رو دید که از ملک قابل، از ملکه یعنی ملک قابل خارج شده است، لزومن خروج لزومی هم داره، بالعتق او الوقف او البیع لازم، حالا فی تسلطه علی ابطال ذلک، آیا مقبون مسلط است که ابطال بکند ذلک تصرف قابل را، ملهینه یعنی ملهین الابطال، او من اصلها یا از اصل این تصرفات، اولی که آمده دی انجام داده یا اف انجام داده که انلم یکن هست و از اول باطله. کل مرتهنه و شفی، که مرتهن اگر عرض می شود که چون مرتهن یه حقی دارد به عین مرهونه، اگر راهن آمد این مالی که پیش مرتهن گذاشته به عنوان گرو، اگر در این مال تصرفی کرد بدون اذن مرتهن، این تصرف رو میگن من اصله باطله، از اساس باطله. یا شفی، در اونجایی که حق شفعه وجود داره، البته در شفعه مثل مرتهن نیست، این کل مرتهن و شفی ظاهرا از باب لحف و نشف مشوش هست. در شفی وقتی که شریک میاد از حق شفعه خودش استفاده می کند، منهین الابطال، اون تصرف باطل میشه. بلا این چنین نیست که اون تصرف از اساس باطل باشه. این دو قول تا اینجا، یکی ابطال منهین الابطال، دو ابطال من الاصل، سه او رجوعه الی البدل، یا اینکه مقبول حالایی که فسخ کرد دید قابل اون مالش رو برداشت و فروخته، مقبول رجوع به بدل میکند. وجوهن، دلیل هر سه وجه رو بیان میکند. من وقوع العقد فی متعلق حق الغیر، چون عقد در متعلق حق غیره، حق غیر یعنی مقبول، و این حق المقبول ثابتون به اصل المعاملت القبلیه بابای سببیته، یعنی به سبب اصل معامله قبلیه مقبول حق پیدا کرده، و انما یظهر لك، این حق ظاهر می شود برای مقبول به ظهور سبب، فله الخیار فی استرداد العین اذا ظهر السبب، خیار دارد در استرداد عین وقتی که سبب ظاهر بشه. و حیث وقع فی ملک القابل فلا وصل بطلانه من رأسه. دقت بفرمایید، اینجا داره دلیل اون قول دوم رو اول بیان میکنه. قول دوم از سه قول، اونجایی که بگیم تصرف باطل است منهین الابطال. چرا؟ میگه اما تصرف باطله چون در مالی واقع شده که حق غیر به او تعلق داره. چرا منهین الابطال؟ چون تا قبل از این که این مغمون فرض کند این مال در ملک کیه؟ در ملک قابل هنوز. پس تا این زمانش درست بوده، از زمانی که قابل تصرف کرد تا زمانی که مغمون آمد اعمال خیار کرد این تصرف درست بوده. و حیث و وقع فی ملک القابل فلا وجه لبطلانهی من رأسه. و من ان وقوع العهد،
بله
هر چرا خوندیم دیگه، حیث و وقع العهد فی ملک القابل فلا وجه لبطلان العهد من رأسه. و من ان دلیل برای اونجاییست که چرا باطل من رأسنه. و من ان وقوع العقد فی متعلق حق الغیر یوجب تزلزله من رأسن، موجب تزلزل عقد من رأسن میشود کما فی بیع الرهن، زمان که اگر راهن آمد عین مرهونه را فروخت. و مقتضا فسخ البیع الاول، مقتضا این که مشتری آمد بیع اول بین خودش و قابل را فسخ کرد، تلقی الملک من القابل الذی وقع البیع معه، قابلی که مشتری با او معامله کرده بود، لا من المشترسانی، مشتری ثانی اونیست که قابل آمده این مال رو به او فروخته.
صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.